خبردار به رسول فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان. به نام خدا و سلام به شما گرامیان، با برنامه تاریخ ادیان و ادامه داستان زندگی سیدارتا مؤسس آیین بودا همراهتانیم. در برنامه قبل گفتیم بر اساس آنچه در متون بودایی آمده است، یکی از نخستین دیدار کنندگان پادشاه پس از تولد سیدارتا مؤسس آیین بودا، حکیم فرزانه‌ای به نام کالا دوالا بود که به سبب خردمندی و پیشگویی شهرت داشت. وی به پادشاه گفت که پسرش انسانی خارق العاده خواهد شد. پادشاه برای آزمودن درستی پیشگویی وی 8 تن از داناترین برهمنهای کشور را که آنها نیز در نشانخانی از روی بدن انسان مهارت داشتند نزد خود احضار کرد. 3 تن از برهمنان پس از وارسی ظاهر کودک چنین نتیجه گرفتند که 2 راه ممکن در برابر اوست. اگر تصمیم بگیرد دنیا را برای خود نگاه دارد، امپراتوری بزرگ خواهد شد. اما اگر تصمیم بگیرد دنیا را رها کند و در جستجوی نور معرفت باشد، یک بودا یعنی یک نور یافته کامل خواهد شد. اما 8مین برهمن که کندانا نام داشت، با صراحت به پادشاه گفت نشانه های سیدارتا حاکی از آنند که او می تواند فقط در یک مسیر حرکت کند. زمانی خواهد آمد که او پس از مشاهده 4 علامت خاص و برای یافتن نور معرفت دنیا را رها می کند. سرانجام آن نور را کسب خواهد کرد و یک بودا خواهد شد. پادشاه از این پیشگویی سخت پریشان شد و این پیشگویی همچنان که پسرش رشد می کرد او را نگران می ساخت. مادر سیدارتا 7 روز پس از تولد فرزندش درگذشت. با این حال پراجاتی خواهر ملکه مسئولیت پرورش او را بر عهده گرفت. چند زنی در میان اشراف آن جامعه معمول بود و پراجاتی هم با پادشاه ازدواج کرد. می گویند پراجاتی در همان روز وفات مهایاما فرزندی به دنیا آورد، اما او پسر خود را به پرستاری سپرد و سیدارتا را مثل فرزند خود بزرگ کرد. سیدارتا در دبستان استعداد خود را نشان داد و به سرعت دروس زیادی چون چند زبان و ریاضیات و نیز مهارت‌هایی مثل کشتی و تیراندازی را فرا گرفت. با بزرگتر شدن سیدارتا نگرانی پادشاه بیشتر می شد. او بار دیگر برهمنان را فرا خواند و آنها گفتند اگر پسر وی با 4 شخص معین یعنی پیر، بیمار، مرده و مرتاز مواجه نشود امپراتور بزرگی خواهد شد و الا بودا می شود. پادشاه قاطعانه تصمیم گرفت از مواجهه فرزند خود با این 4 شخص جلوگیری کند. دستور داد هیچ شخص بیمار یا پیری نباید نزدیک شاهزاده ظاهر گردد و هیچ علامتی از مرگ نباید در منظر او قرار گیرد. برای اجرای این فرمان محافظان ویژه‌ای گمارده شدند. هیچ مرتازی مجاز نبود کمتر از 1 میل با او فاصله داشته باشد. بر زمان آوردن کلماتی مانند بیماری، پیری، مرگ یا ریاضت نزد او به شدت ممنوع شد. حتی گلهای پژمرده و برگهای خشک درختان را از باغها و تفرجگاه‌ها جمع می‌کردند تا چشم شاهزاده به هیچ یک از آنها که یادآور زوال و مرگ است نیفتد. از سوی دیگر هر گونه وسیله تجمل، لذت و شادمانی ممکن را برای سیدارتا فراهم آوردند. 3 کاخ برای فصل گرمای شدید، فصل بارانهای زیاد و ماهای خنک پاییز برای او ساختند. سیدارتا در این محیط روش کرد و جوانی بسیار نیرومند و زیبا و دارای استعداد و هوشی فوق‌العاده شد. سیدارتا در این زمان با دخترموی خود ازدواج کرد و پادشاه با گذشت روزها فکر می‌کرد همه چیز بر وفق مراد است. همه وسایل شادمانی و آسایشی که پادشاه فراهم آورده بود نتوانستند شاهزاده را از احساس ملامت و بیقراری باز دارند. او یک روز عرابران و ندیم شخصی خود را فرا خواند و از وی خواست تا او را برای گردش به حومه شهر ببرد و هر دو سوار بر اسب راهی شدند. هنوز چندان پیش نرفته بودند که در کنار جاده به پیرمرد گوش پشت نزاری برخوردند. همه پیشبینی‌های پادشاه بی ثمر شد. سیدارتا شگفت زده از ندیمش پرسید آن چیست؟ مثل اینکه یک انسان است. اما همه موهایش سفید است. دندان ندارد. گونه‌هایش فرو رفته. پوستش خشکیده و چروکیده است. پشت خمیده‌اش را نگاه کن. این دیگر چه نوع انسانی است؟ ندیم پاسخ داد او یک پیرمرد است. پیر یعنی کسی که سالهای زیادی عمر کرده و به همین علت بدنش فرسوده شده است. این چیزی نیست که آدم از آن بترسد، چون همه ما پیر می شویم. سیدارتا گفت منظورت این است که ما همه مثل او می شویم، یعنی حتی خود من باید روزی مثل این مرد بشوم. پاسخ ندیم مثبت بود. سیدارتا به اندازه‌ای پریشان خاطر شد که دیگر نتوانست به تفرج ادامه دهد و به کاخ برگشت. پادشاه علت را از ندیم پرسید و متوجه شد زحمت‌های چند سالش بر باد رفته است. با این حال دستور داد سرگرمی‌های ویژه‌ای برای پسرش تدارک دیدند تا او خاطره دیدار با پیرمرد را فراموش کند. اما سیدارتا بار دیگر برای گردش از کاخ بیرون رفت و این بار به مردی برخورد که بیمار بود. چنان ضعیف بود که نمی توانست روی پای خود بایستد. می نالید و از شدت درد بر سینه خود می کوفت. ندیم سیدارتا مانند دفعه قبل این مسئله را توضیح داد و سیدارتا شگفت زده و نگران شد. بار سوم که سیدارتا و ندیمش به گردش رفتند، به گروهی برخوردند که جنازه ای را تشییع می کردند و جنازه مانند مجسمه آرام و بی حرکت بود. ندیم گفت سرور من، مرگ پایان زندگی است. سیدارتا در این باره و نیز درباره دو عارضه پیشین اندیشید و به شدت دچار بیم و نگرانی شد و به این نتیجه اساسی و کلیدی در آیین بودا رسید که زندگی رنج است. حالا می‌خواست بداند آیا راه نجاتی از این مخمصه وجود دارد و آیا وسیله‌ای برای گریز هست یا نه، تا اینکه به یک مرتاز برخورد کرد. اما ادامه داستان زندگی بودا را پس از برخورد با چهار نشانه از زبان حجت الاسلام رستمیان بشنوید.
در برنامه قبل زندگی بودا را تا بحث چهار نشانه پیگیری کردیم. گفتیم که چهار نشانه در زندگی بودا پدید اومد که سیدارتا گوتما را تبدیل به بودا کرد. بعد از اینه که بودا این چهار نشانه را مشاهده کرد، دیگه در پوست و خودش نمی گنجید و تصمیم گرفت که اون زندگی شاهانه را رها بکنه و به سوی کشف رنج انسانی حرکت بکنه. به عبارت دیگه در زندگی بودا این گونه مطرح می کنن که با مشاهده این چهار نشانه بودا در این فکر فرو رفت که چرا انسان‌ها در این دنیا دچار رنج و عذاب هستند و آیا راهی وجود داره که انسان‌ها از این رنج و عذاب نجات پیدا بکنن و دیگر رنج و عذابی در کار نباشه. این بودا را در تفکری عمیق فرو برد. این جوان پادشاه و خوشگذران برای 30 ساله تصمیم گرفت که خانه و زندگی را رها بکنه و بره برای یافتن راهی برای رنج بشریت. میگن که تصمیم را با پدرش در میان گذاشت. پدر به شدت مخالفت کرد. بودا گفت که اشکالی نداره، اگر شما مخالف هستین باید به من چند تا تضمین بدین که من این تضمین ها را اگر به من بدین من میمانم و نمیروم. وقتی پدرش متوجه شد که تضمین های بودا را نمیتونه به او بده، به خاطر اینکه بودا از پدرش میخواست که راهی به او نشون بده که همیشه جوان بمانه و پیر نشه، همیشه سالم باشه و مریض نشه و همیشه زنده باشه و هیچگاه نمیره سه تضمینی بود که بودا از پدرش خواست و پدر وقتی که خودش را ناتوان در این تضمین ها دید دیگه مخالفتی نکرد. اما در بعضی از روایت ها هم هست که نه، بودا تصمیم گرفت که زندگی شاهانه را رها بکنه و بره برای یافتن راهی برای نجات انسان ها و دیگه نیمه شبی بدون اینکه خانواده را بیدار بکنه و خبر پیدا کنه که مبادا مانع و سدی برای راه او باشند، زن و فرزند را رها کرد و به کمک مشاورش که هم دست او بود کاخ را ترک کرد و زندگی شاهانه را رها و به سوی هدفی خاص در روان شد. خب بعد از این مرحله زندگی بودا وارد مرحله خاصی میشه.
در یکی از آثار و نوشته‌های قدیمی از قول بودا نقل می‌کنند که گفت با وجود زیبایی و توانایی عهد شباب که در تمام زلف‌های سیاه من یک تار موی سپید دیده نمی‌شد و با وجود میل و خواهش والدین و دیگران که همگی از جدایی من ماتم گرفته می‌گریستند، من موی سر تراشیدم و پیراهنی زرد بر تن کرده از خانه و خاندان با پریشانی و سرگردانی بیرون شدم. سیدارتا گسسته از همه پیوندهای این جهان خاکی و پشت بر رودخانه آنوما که اکنون به طور نمادین او را از گذشتهش جدا می ساخت، زندگی یک پارسای سیار را آغاز کرد.
بودا رفت در جنگل و البته بودا رفت سراغ بعضی از متفکران هندویی، یعنی در مرحله اول قبل از اینکه بره جنگل رفت سراغ متفکران هندویی. از سبک تعالیم این متفکران و اندیشمندان هندویی مشخص میشه که اینها پیرو راه معرفت بودن، یعنی کسانی بودن که از طریق مراقبه بر روی ذهن و از طریق معرفت صحیح که یکی از راهی بود که گفتیم در سنت هندویی معروف هست، راه عمل، راه معرفت و راه عشق، اینها پیرو راه معرفت بودن، مشخصه که پیرو این طریق بودن. خب اونها به بودا کمک کردند که در حقیقت تا حدودی اون حالتهای ذهنی را تحت تسلط خودش در بیاره، یعنی تا حدودی از این زندگی این جهانی و از این ابعاد این جهانی مادی وارد یک سری فضاهای خاصی بشه که توی فرهنگ هندویی گاهی وقتا به فضای لاشی معرفی میکنن، یعنی اونجایی که دیگه تمایز اشیا در نزد سالک و کسی که سیر و سلوک میکنه از بین میره، دیگه این اشیا را به این حالتهای خاصی که ما در اینجا مشاهده میکنیم در اون حالت مشاهده نمیکنه. یعنی بودا در اثر تعلم در نزد این معلمان هندویی توانست وارد این مرحله بشه. اون معلم اول هندویی به او گفت که من دیگه بیشتر از این طورا نمیتونم به مراحل بعدی برسونم. بودا اون معلم اولش را ترک کرد و رفت سراغ معلم دیگری. اون معلم دیگری توانست تا یک مرحله بالاتری او را راهنمایی بکنه که این مرحله دوم در تفکر هندویی به مرحله عدم تصور و عدم تصور هست، یعنی اینکه انسان نه تصور داشته باشه و نه تصور، یعنی بتونه به یک همچین حالتی برسونه که بین تصور کردن و تصور نکردن هیچ کدوم رو نداشته باشه، یعنی انسان یک حالت خلاء ذهنی براش پدید بیاد. اما مهم این مراحل در حقیقت مراقبه هندویی نیست، مهم اینه که بودا هر کدوم از این مراحل مراقبه هندویی را که پشت سر میگذاشت هیچ کدوم برای او رضایت بخش و در حقیقت متقاعد کننده نبود، که نه در وجود او، اینطوری میتونیم حس بزنیم که در وجود او یک حالتی پدید اومده بود که این چیزها را مثل آب نباتی میدونستاد که انسان را به نجات نمیرسونه، چیزهایی میدونستاد که افراد به واسطه اون دل خوش میشن و صرفا میتونن یک سری خلصه ها و خوشی هایی را برای خوشی های فردی داشته باشن، اما نجات حقیقی را در قالب این کارها و این معرفت های هندویی ندید. به همین خاطر بودا این افراد یعنی این معلم ها را رها کرد و رفت سراغ جنگل نشینان. در این که این جنگل نشینان چه کسانی بودند، در تاریخ اینطوری روایت و حکایت میشه که جنگل نشینانی که در مرحله دوم بودا به اونها پیوست در حقیقت پیروان جینه بودند. از حالتها و کارهایی که بودا در همراهی با این جنگل نشینان و این مرتازان انجام میشه هم میشه اینطوری حد زد و در حقیقت فهمید که اینها اهل ریاضت افراطی بودند و در حقیقت ریاضت افراطی هم مشخصه آیین جینه هست. خب بودا شروع کرد ریاضت کشیدن. در شمه از ریاضت هایی که مثلا بودا کشید اینطوری می نویسن که او مثلا روی تختی می شست که پر از میخ بود، یعنی تختی از میخ روی این تخت می نشست. هر غذای تهوع آوری رو می خورد، یعنی هر چیز نفرت انگیزی که انسان اصلا میل نداره بلکه از لحاظ وجودی هم در حال تنفر و بدش میاد از این چیزها، اینها رو می خورد. هر کار عمل شاقی، گرسنگی های بسیار سخت و نشستن در مراقبه و سکوت بدون اینکه در حقیقت هیچ گونه حرکتی بکنه و کارهای مختلفی که در حقیقت کسانی که پیروان ریاضت سخت هستن انجام میدن، بودا همه این کارها را انجام میداد. در حالتهای بودا در این دوران زندگی مینویسه که خودش میگه که این شکمش در حقیقت به کمرش چسبیده بوده. الان هم مجسمه های از بودا در این دوران زندگیش را توصیف میکنه که یک استخوانه که یه شخصی که کاملا فقط صرفا پوست و استخوانی ازش باقی مونده را تصویر میکنن برای این دوران زندگی بودا. و میگه که دیگه توی سرم اینقدر صدای وزوز میومد، صدای شکمم در صدای سرم میپیچید و خلاصه توصیفات خیلی وحشتناکی از این دوران زندگیش میکنه که حاصل اون ریاضت‌های سخت بوده. دیگه کار ریاضت کشی بودا به اونجا کشیده بوده که مریض میشه و دیگه اطرافیان هم از زندگیش قطع امید میکنن و خیال میکنن که بودا در حقیقت میمیره و باقی نمیمونه. اما در یک لحظه فکری به ذهن بودا سرایت کرد، یا در حقیقت خودش درک کرد که این کار هم بیفایده است، یعنی این ریاضت سخت هم که در اینجا مرتکب شده و به اون گرایش پیدا کرده، او را به اون مقصود و در حقیقت هدفی که داره نمی رسونه. از این جهت میگن بودا این مرتازان را ترک کرد و رفت مقداری غذا پیدا کرد و خورد، و خوردن این غذا وقتی که اون مرتازان، این تعداد مرتازانی که بودا همراهشون بود، میگن 5 مرتاز بودن، که این 5 مرتاز برای این جهت مهم هستن که بعدن هم در تعالیم و آیین بودا این 5 مرتاز نقش مهمی را ایفا می کنند. وقتی این 5 مرتاز دیدن بودا غذا خورده و ریاضت را ترک کرده، او را متهم کردند که در حقیقت نتوانسته به مقتضای اون راه و سیر و سلوکی که باید به پیمایه عمل بکنه و در حقیقت عهدشکنی کرده. از این جهت اون 5 مرتاز هم به طور کلی بودا را ترک کردن. بودا وقتی که دید که دیگه اون مرتاز ها هم توجهی به او ندارن، راه خودش رو در پیش گرفت و رفت. میگن همینجور که مسیری را داشت طی میکرد، ناگهان در جایی از جاده اصلی خارج شد و رفت و در کنار یک درختی نشست. میگن در این هنگام یه دختری هم در اون نزدیکی ها پیدا شده که نظر داشته، شوربایی هم تهیه کرده بوده. این شورباش را به بودا تعارف کرد و بودا هم مقداری از شوربای او را گرفت و خورد و از زیر درخت نشست. اینجا یک تصمیم سرنوشت‌سازی را بودا با خودش گرفت. تصمیم گرفت که در حقیقت زیر این درخت بشینه و تا به اون روشن شدگی یا به اون اشراق در حقیقت نرسیده از سر جاش بلند نشه. این را تصمیم سرنوشت ساز بودا میدونن. او 4 زانو مثل یوگیان هندویی وقتی که میخوان در حالت مراقبه بشینن، در حالت 4 زانو و دستها در هم و روی زانوها گذاشته به این شکل میشینن و در حالت مراقبه فرو میرن. بودا در زیر درختی که الان به درخت بودی معروفه و به جای این درخت ستونی ساختن و بنای یادبودی ساختن که الان هم این بنای یاد بود در جایی که بودا بودا شد در حقیقت، یعنی سیدارتا گوتما بودا شد ساختن. خب نشست و در مراقبه عمیق فرو رفت. خب اینجا یک حالت وسوسه‌گر، یعنی یک شیطانی که شیطان وسوسه‌گر هست و به نام مارا در فرهنگ بودایی معروفه وارد صحنه میشه. یعنی بودا وقتی نشست و تصمیم گرفت که از جای خودش تکان نخوره و بلند نشه تا اینکه به روشن شدگی برسه، این شیطان احساس خطر کرد که مبادا بودا بیاد و در حقیقت انسانها را به اون هدایت و نجات حقیقی برسونه. از این جهت تصمیم گرفت که این مراقبه بودایی و این حالت توجه و تمرکز بودا را به هم بزنه. میگن که چند تا کار انجام داد. اول اومد به بودا گفت که خلاصه خانوادت در خطره، پسر عموات بر علیه پدرت وارد جنگ شدن و میخواست بودا را از این حالتش بیاره بیرون. همسرت زندانی شده و از این صحبت ها که بودا تکان نخورد. مرحله دوم میگن ماره برای اینکه در حقیقت بودا را از اون حالت مراقبه بیرون بیاره، یک سری دخترانش شاکه رقاصه بودند و شهوت برانگیز بودند در اطراف بودا در حقیقت جمع کرد تا با ساز و آوازی که به راه می‌اندازن بودا را از اون حالت مراقبه بیارن بیرون، ولی هرچه تلاش کردن نتوانستن که بودا را از اون حالت مراقبه خارج بکنن. سومین کاری که کرد به یک سری دیوانی که تحت فرمانش بودن فرمان داد که در حقیقت زمین را بلرزانن و افعیهایی را فرستادن برای اینکه چیه؟ که بودا را در حقیقت با ترس و وحشت از جای خودش تکان بدن و اون حالت مراقبه عمیقی را که بودا در اون فرو رفته بود از بین ببرن. اما در اینجا میگن که یک مار کبرایی وارد صحنه شد و در حقیقت اومد روی سر بودا و بودا را محافظت کرد از اون رعد و برق ها و باران هایی که این دیوان فرو میفرستادن و از آتش هایی که از دست این دیوان بیرون میومد. و همچنین در مجسمه های بودا یک نشانه هست که بودا با انگشتش به زمین اشاره میکنه. این انگشت به طرف زمین یعنی زمین حامی منه. خب زمین شروع کرد لرزیدن و در حقیقت اومد به کمک بودا با مار و همچنین آسمان و دیوان رو خلاصه با لرزاندن زمین و اینها فراری دادن. و در حقیقت به قول معروف میشه گفت که زمین و زمان به کمک بودا آمد که بودا به اون هدف و مراقبش برسه. ناگهان روشن شدگی بودا حاصل شد و بودا اون اشراق کاملش رو پیدا کرد و ملقب به بودا شد. انشالله در برنامه بعدی مرحله بعدی زندگی بودا را که در حقیقت مرحله شروع آیین و تعالیمش پیگیری میکنیم.
بر اساس آنچه در کتب بودایی آمده است، پس از آن که سیدارتا گوتما به حالت بودایی و روشن شدگی رسید و در دل او آفتاب حقیقت روشن شد، این سؤال برایش پیش آمد که آیا این معارف را به دیگران نیز یاد دهد یا اینکه رنج حفظ اسرار و نگهداری ودیعه راز حقیقت را بر خود گوارا سازد. مدتی چند در کشمکش نفی و اثبات درونی بود. گاه بران می رفت که بودای شخص خود باشد و گاهی بران سر می شد که بودای عالمیان گردد. بالاخره بر تعلیم و تربیت نفوس بشری مصمم شد. از آن عالم تجرد بیرون آمد و برای نشر و تبلیغ حقیقت بار دیگر از خلوت به جلوت بازگشت و به میان خلایق باز آمد. او برای شروع کار به یاد 5 تن همراهی افتاد که با آنها ریاضتهای سختی کشیده بود. این 5 تن در باغ غزالان در محلی نزدیک بنارس سکونت داشتند. آن 5 تن که بیگمان از دیدن او که با آنها نزدیک می شد شگفت زده شده بودند، به یاد داشتند که در هنگام جدا شدن از او ناخرسند شده به او اعتنایی نکرده بودند. آنها به طعنه می گفتند این گوتما مرتاضی است که غذای خوب می خورد و در تناسایی به سر می برد. ما هیچ احترامی به او نمی گذاریم و به دیدارش از جای بر نمی خیزیم. اگر می خواهد بیاید اینجا بنشیند مانع او نمی شویم، اما ارزش این را ندارد که به او توجه کنیم. با این وصف همچنان که بودا نزدیکتر می شد، آنها کم کم متوجه می شدند که چیزی در او تغییر کرده است. ظاهر شکوهمند و مقتدرانه ای داشت که پیش از این در او مشاهده نکرده بودند و بیان که خود متوجه شوند، حالت کین توزانه آنان به تدریج از بین رفت. چیزی نگذشت که برای ورود و خوش آمد گفتن به او نزدیک شدند. از آن پس بودا به تعلیم آنها پرداخت. به پایان برنامه تاریخ ادیان رسیدیم. تا فرصت بعد، خدا نگهدار.